در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41 تا 45 سوره الرحمن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام.
مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می کردند.
یطوفون بینها و بین حمیم آن.
امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند.
فبأی آلائی ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
به طور کلی یکی از ویژگی‌های قیامت این است که باطن افراد آشکار می‌شود و افکار و اعمالی که شخصیت درونی افراد را شکل می‌دهد در چهره آنان بروز و ظهور می‌یابد. پاکان و صالحان شاد و خندان و مجرمان و ستمکاران پریشان حال و نگران هستند. در آیات قبل سخن از حضور گناهکاران در قیامت و عدم سوال از جرم آنها بود. این آیات در توضیح می فرماید نیازی به سوال کردن از این گونه افراد نیست، زیرا علائم جرم و گناه در چهره آنها ظاهر و آشکار است و قابل انکار نیست. لذا مأموران دوزخ با خاری و ذلت آنان را به دوزخ می افکنند. مؤمنان خداجو، از این آیات دو نکته می آموزیم. یک، آنان که قیامت را انکار کرده و از موی سر تا پا با دستورات خدا مخالفت می کنند، در قیامت سر و پایشان را می گیرند و در آتش می افکنند. این اوج ذلت و خاری آنها را نشان می دهد. و نکته دوم این که ارتکاب گناه و انکار قیامت رابطه ای دو سویه دارند. هر کدام بستری برای دیگری است و در نتیجه جرم و فساد گسترش می‌یابد.
شکران یا ربی شکران
هدیت قلبی شکران هدیت قلبی شکران نهو وتدر بي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان ارجمند، در این فرصت استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما شنوندگان عزیز و همسفران ارجمندی در وادی نور. سخن بر سر شرایط صحت عمل صالح و عبادت بود. انسانی که خداوند را عبادت می کند و انسانی که مؤمن است و بندگی خداوند را انجام می دهد باید عمل صالح خود را و عبادت خود را به گونه ای انجام دهد که هم از نظر انگیزه و هدف درست باشد و هم از نظر شکل و ظاهر عبادت. هدفی می تواند مصحح عمل باشد که خدا و رضایت الهی در آن دخالت داشته باشد و هیچ انگیزه دیگری در آن نباشد. و دوم این که عبادتی میتواند درست باشد و صحیح که شکل و ظاهر آن همان گونه ای باشد که شارع و خداوند و پیغمبر و سنت نبوی از ما خواسته است. اگر یک ذره ای بر آن افزوده شود و یا اینکه کاسته شود، آن کارکرد و اثری لازم و مطلوب را ندارد. در این زمینه مثال‌های بیان شد که چگونه یک کار اگر دقیقاً مطابق دستورالعمل و مطابق نسخه‌ای که کشیده شده است و مطابق نقشه‌ای که وجود دارد اگر انجام نشود، انسان ممکن است مسیر دیگری را طی کند و به مطلوب و مقصود خود نرسد. در این زمینه روایتی از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه از قرآن کریم، آیه 189 سوره مبارکه بقره وارد شده است. در اون آیه شریفه خداوند این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتو البیوت من ابوابها. ترجمه آیه این است که هرگاه وارد خانه می خواهید بشوید، از در خانه ها وارد شوید، نه از بیراهه، از پنجره خانه وارد شوید و یا از سوراخ دیگری و یا از بالای دیوار خانه بخواهید وارد شوید، این کار را نکنید، بلکه از در خانه ها وارد شوید. این جمله تا اینجا اندکی مبهم به نظر می رسد که یعنی که انسان از در خانه وارد شود، مگر عاقلی غیر این کار را می کند که از غیر در خانه وارد شود؟ جواب آن است که هیچ عاقلی این کار را نمی کند مگر اینکه دزدی باشد و رهزنی باشد که از در خانه وارد نشود و بلکه از بالای دیوار و یا از پنجره وارد شود. و در جواب این گونه سوال و چنین ابهامی، سخنی بسیار قابل شنیدن از امام باقر علیه السلام وجود دارد که در تفسیر این آیه این گونه می فرماید: مقصود آن است که هر کاری را از راهش باید وارد شوید و انجام دهید و طبق دستور عمل کنید. نه اینکه منظور وارد شدن به خانه باشد مشخصا، بلکه معنای این جمله یک معنای کلی است و اون این است که اگر شما از صاحب خانه بپرسید که چرا برای این خانه در گذاشته ای، می فرماید این در رو برای وارد شدن وارد شوندگان گذاشتم، که هر کسی می خواهد به خانه وارد شود باید از همین مسیر و از همین عبورگاه عبور کند و وارد خانه شود. و دستور العمل خانه سازی این است که برای خانه باید در گذاشته شود تا همه از آن وارد شود. اگر در یک خانه سازی و در یک ساختمان باید از در ساختمان و خانه وارد شد، معنا و مفهوم کلی این دستورالعمل این است که هر کاری را باید از راهش وارد شد و به همان طریقی که ساخته شده است و به همان طریقی که سفارش شده است و نقشه کشی شده است باید به همان شیوه انجام پذیرد، نه اینکه از خود چیزی را بیفزاید. بنابراین نتیجه سخن آن است که ما بایستی هر کاری را مطابق همان چیزی که دستور داده شده ایم انجام بدهیم. اگر غیر این را عمل بکنیم، اون عمل، عمل نیک و عبادی به حساب نخواهد آمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که تا پایان با ما همراه بودین. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه یه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده، صبحتان بخیر. ما در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های زربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خوشحالیم که باز هم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و در برنامه صحی بهداشتی زربان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و حالتان خوب. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های مهم و قابل توجه و مشکل ساز در خانواده و جامعه با شما عزیزان صحبت بکنیم. مریضی که متاسفانه هنوز هم در بسیاری از مناطق محروم و در میان مردم کم مطالعه و توسعه نیافته ناشناخته است و برداشت‌ها و تعریف‌های مختلف و در بسیاری از موارد خرافی و پوچ و غیر علمی درباره این مریضی وجود دارد. می‌خوایم در ارتباط با تشنج یا سر یا همو اپیلپسی یا همو مرض گرفتن یا همو مرگی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم که هم ممکنه در اطفال باشه هم در بزرگسالان باشه. بیمار به صورت ناگهانی تعادل و حالت عادی خودش از دست میده، هوشیاریش تغییر بکنه. خب بعضی وقتها خیلی کوتاه هست و گذرا و در بعضی از موارد هم بسیار شدید هست بیماری، همراه با بیهوشی، زمین خوردن و افتادن. بسیار نگران کننده است برای اطرافیان و خب نگرانی های را طبیعتا ایجاد میکنه و ترس ایجاد میکنه در اطرافیان. ممکنه که این بیمارا رو در اطراف خودتان، در خانواده، در کوچه، در خیابان دیده باشین که خب به عنوان مرض گرفتن یا مرگی میشناسیم یا همون تشنج یا سر. امروز میخواییم با جناب دکتر علیرضا یارحمدی، متخصص امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر صحبت بکنیم در همین ارتباط. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه زربان قرار دادیم.
خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که بحث سودمندی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم.
آقای دکتر یارحمدی، در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنیم که بفرمایین که اصولا تشنج و به تعبیر مردم مرض گرفتن یا مرگی چی هست و به چه اختلالی و فعالیتی تشنج و مرگی میگن؟
بله، بیماری در واقع تظاهر تشنج یک علامت هست که شامل این میشه که گروهی از سلولهای مغز یا تمامی سلولهای مغز به صورت ناگهانی و خودمختار شروع میکنن به فعالیت. فرض بفرمایید گروهی که مسئول حرکات اندام‌های ما هستند به صورت خودخواسته شروع کنن به فعالیت برای چند ثانیه و نتیجه اون حرکات در بروز حرکات در اون عضلاتی هستش که از اون سلول‌ها فرمان می‌گیرن.
بله.
اگر این سلول‌ها مسئول مثلا کنترل کننده تعادل ما باشن، فرد تو اون لحظه تعادلش رو از دست میده. اگر سلول‌هایی که یا بخش‌هایی از مغز که مسئول هوشیار نگه داشتن ما هستن نسبت به زمان، مکان و افراد اطرافمون، اونها تحت تاثیر قرار بگیرن و شروع کنن به فعالیت، فرد ممکنه که حرکتی ما نبینیم، صرفا به یک جای خیره بشه و فقط هوشیاریش رو از دست بده. اگر گروه سلول‌هایی که مربوط به نگهداری حافظه ما هستن اونها فعال بشن، فرد ممکنه که تو اون لحظه حافظه‌اش رو از دست بده، یا اینکه حافظه‌های گذشته رو به خاطر بیاره، یا حالت‌های عجیبی بهش دست بده که موقعیت‌هایی که برای اولین بار تو اونها قرار گرفته فکر می‌کنه که قبلاً این صحنه رو دیده یا در این شرایط قرار گرفته. تمام اینها تظاهرات متنوعی هستند که همه‌شون در اثر فعالیت غیرطبیعی گروهی از سلول‌ها یا احیانا تمامی مغز که در سرهای بزرگ و تشنجات بزرگ ما دیده میشه، ما شاهدش هستیم که کل مغز فعالیتش به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و باعث بروز رعشه، از دست دادن تعادل، زمین خوردن و تظاهرات دیگه‌ای که در انواع مختلف سر اتفاق میفته خواهد شد.
آقای دکتر، بیماری رو در اطراف خود ما زیاد میبینیم، در خانواده، در بین دوستان، حتی در سرک و خیابان همگاهی این حالتها دیده میشه. آیا آمار و ارقامی از میزان و اندازه تشنج در جهان و کشورهای مختلف وجود داره؟
تشنج در واقع در کنار بیماری MS دو بیماری که در صدر شیوع در بیماری مغز و اعصاب قرار دارن حضور داره و به عنوان دومین بیماری شایع مغز و اعصاب هست. شیوع در جوامع مختلف، در جوامع غیر ایرانی حدود 5 نفر در هر 1000 نفر هست که حدود 0.5% میشه.
بله.
با توجه به جمع‌بندی‌هایی که در کشورمون وجود داره، این آمار در کشور ما متاسفانه بیشتر از 2 برابر جامعه جهانی هست. اینه که این ضرورت این رو میطلبه که ما واقعا این قضیه رو، این بیماری جدی بگیریم و همه مردم انشاءالله آگاهیشون رو نسبت به این بیماری، تظاهراتش و شیوه درمانش بالا ببرن تا انشاءالله بتونیم در راستای ارتقای کیفی و کمی خدمات درمانی که به این افراد داده میشه بتونیم موثر گام برداریم.
در ارتباط با تقسیم بندی بیماری هم آقای دکتر اگر میشه صحبت بفرمایید.
ببین، تشنج رو از نظر سندرومی تقسیم بندی میکنن. تقسیم بندی های متعددی داره. از نظر سندرومی یا شکل تظاهر اون حمله تشنجی یا بیماری خاص سرعی، اینا رو تقسیم بندی میکنن. مثلا سرهایی که از یک ناحیه از مغز شروع میشن که بینان سرهای ناحیه‌ای یا سرهای فوکال میگن. مثلا فرد از نیمکره چپش ناگهان یک ناحیه‌ای هست که اونجا شروع میکنه به فعالیت و این فعالیت 2 تا سرنوشت پیدا میکنه، یا بعد از چند ثانیه به تمام مغزش منتشر میشه. اینا همون افرادی هستن که خانوادهشون میگن اول به یه جا خیره میشه، ممکنه یه حرکت‌های غیر طبیعی فقط تو یک دستش، تو یک سمت بدنش داشته باشه یا تو یک نیمه صورتش داشته باشه و بعد از چند ثانیه این فعالیت گسترده میشه و تمام بدنش رو کم کم میگیره.
بله.
اینها سرهای ناحیه‌ای هستن. از طرف دیگه ما سندرم‌های سرعی دیگه داریم که به اینها سرهای جنرالیزه یا کلی میگیم، که از همون ابتدا تمام مغز درگیر میشه، که معمولا این سرها با از دست دادن هوشیاری همراه هستن. همین سرهای بزرگ هم شاید مردم توقع داشته باشن که سر بزرگ حتما باید توش حرکت باشه یا تکون خوردن‌های خیلی عجیب و غریب باشه، در حالی که ما در اطفال یک سرعی داریم به نام سر ابسنس که در اون همون سر بزرگ هست، تمام مغز ناگهان درگیر میشه، اما بچه فقط برای 3 ثانیه به یه نقطه خیره میشه یا ممکنه خیره هم نشه و فقط اون 3 ثانیه رو هوشیاری نداشته باشه.
بله.
اما شکل معروفتر سر بزرگ به این شکل هست که معمولا چشما میره بالا، سفید میشه، دهان قفل میشه، کف از دهن بیرون میاد و تمام 4 دست و پای فرد اول یک گرفتگی خیلی ثابتی رو پیدا میکنه. فرد ممکنه تو این حالت کبود بشه و تنفس نکنه برای چند ثانیه. بعد از مدتی شروع میکنه دست و پا زدن و حرکات به اصطلاح کلونیک پیدا میکنه که به این سر سر تونیک کلونیک جنرالیزه میگن.
بله.
خب پس یکی از انواع تقسیم بندی ها بر اساس تظاهرات بالینی است. یکی بر اساس سن شیوع هست. ما سندرم های تشنجی داریم که در کودکان بیشتر شایع هستن، سندرم های تشنجی داریم که در بزرگسالان هستن. تقسیم بندی دیگه از نظر علت بروز سر هست یا علت بروز تشنج هست، که سرها رو در این تقسیم بندی به انواع اولیه و ثانویه تقسیم بندی میکنن. سر اولیه سری هستش که فرد به صورت ژنتیک مادرزادی به اون دوچار هست و در یک سنی بر اساس نقشه ژنتیکی و بروز استعداد بیشتر و رسیدن به آستانه تشنج این حملات رو نشون میده. و سرهای ثانویه سرهایی هستن که فرد استعداد ژنتیکی نداره برای اونها، بلکه حتما یک علت زمینه‌ای فراهم شده، مثلا طرف ضربه‌ای به سرش وارد شده متعاقب اون تشنج میکنه.
بله.
فرد اختلال الکترولیتی پیدا کرده، مثلا کلسیم خونش افتاده، قند خونش افتاده، سدیم خونش افتاده و غیر طبیعی شده و به خاطر اون تشنج میکنه، یا آب به بدنش کم رسیده، کلیه‌اش از کار افتاده. ما تشنج‌های در بیماران کلیوی دیالیزی داریم، همینطور در بیماری‌های کبدی یه سری عفونت‌های مغزی، اینا همه میتونن باعث بروز تشنج بشن.
بله.
و آخرین در واقع چیزی که ما بر اساس اون میتونیم سندرم‌های تشنجی رو تقسیم بندی بکنیم، بر اساس پاسخی که این سندرم‌ها به درمان میدن که شامل دو گروه عمده میشه: سرهای مقاوم به درمان و سرهای پاسخ دهنده به درمان.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. ما خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشالله باز هم با جناب دکتر یار احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با تشنج.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. بعضی از بیماری ها خودشون موجبات تشنج رو فراهم میکنن، یعنی تشنج گاهی علامت یه بیماری است. این بیماری ها حتما باید تحت نظر پزشک درمان دائمی و مادام العمر بشن و کنترل مداوم برای این بیماری ها ضروری است. بیماران مبتلا به سر و بیماری های نظر اون حتما میبایستی که داروهاشون رو همیشه همراه خودشون داشته باشن. علامتی، یادداشتی، چیزی که به دیگران نشون بده که در زمانی که دچار حمله سر میشن در واقع به چه بیماری مبتلا هستند و اگر میدونن که چه کمکی از دست کسی که زمانی که دچار تشنج میشن ممکنه بر بیاد، اگر یادداشتی رو در جیب خودشون قرار بدن که به کسی که میخواد کمکشون بکنه کمک بکنه، بسیار بسیار مناسب هستش. به هیچ عنوان این افراد نبایستی که داروهاشون رو خودسرانه قطع کنن، میزانش رو افزایش یا کاهش بدهند، یا نوع داروشون رو بر اساس اینکه حالا با دوستی آشنایی برخورد میکنن و میگه که خب منم مثلا به این بیماری مبتلا هستم، دکتر من اینو بهم داده، از روزی که اینو میخورم خیلی بهتر کنترل میشم، قبلا مثلا اون دارو رو میخوردم و تصادفا شما هم دارید همون دارو رو مصرف میکنید. به هیچ عنوان چنین کاری رو نکنیم. داروهای ضد سر کاملا کنترل شده و تحت نظارت پزشک و بر اساس معیارهایی که پزشک تعیین کننده اون هستش بایستی که استفاده بشن.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا یار احمدی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر یا مرگی بودیم و در مورد تعریف این بیماری، آمار و ارقامش در جهان و کشورهای مختلف و بحث بسیار مهم انواع و اقسام این بیماری صحبت شد و نکات بسیار مفیدی را از اقسام مختلف تشنج و مرض گرفتن و سر آقای دکتر بیان کردند. از حالات بسیار خفیف و گذرا و کوتاه گرفته تا حالات شدید و حملات بسیار سخت غش کردن که البته بسیاری از مردم ما تشنج و مرگی را فقط به همون شکل شدید و سختش میشناسن. به هر حال با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر یار احمدی صحبت میکنیم در ارتباط با تشنج. خب آقای دکتر، شما یک تعریف کلی از تشنج و مرگی ارائه کردین، اما یک سوال بسیار مهم است که آیا هر کسی که در خانه یا سرک و خیابان یا هر جای دیگه افتاد و داشت تکان میخورد این تشنج و مرگی داره و دچار سر هست؟
بله، این سوال خیلی خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه ما کلمه تشنج در زبان محاوره ما به خیلی خیلی از اختلالاتی که واقعا تشنج نیستن اطلاق میشه.
بله،
بسیاری از افراد به ما مراجعه میکنن و میگن آقای دکتر این مثلا انقدر پریشب سرش درد گرفت که یهو تشنج. وقتی دقیقا سوال میشه واقعا میبینیم اینها خیلی هاشون هر گونه به هم خوردن حال، افت فشار خون، نمیدونم حالت‌های روحی روانی، حملات پنیک یا هراس، اینها رو به تشنج در واقع تلقی میکنن. این کاملا اشتباه هست. واقعا شاید تعداد افرادی که به عنوان تشنج توسط تکنیسیان های اورژانس به مراکز درمانی مراجعه میکنن حدود 40% از این افراد واقعا تشنج واقعی و مغزی ندارن.
بله.
خب ببینید، وقتی تکنیسیان های ما میرن و در بالین مریض حاضر میشن، اقدامات اولیه رو انجام میدن، اونها هم ممکنه دچار اشتباه بشن و حتی متخصصین مغز و اعصاب هم بعضن واقعا این که بخوان یک اختلال خواب رو از یک تشنج افتراق بدن براشون کار سختی است و گاهی اوقات ما مجبور میشیم بیماران رو 2-3 روز در بخش های مانیتورینگ به صورت 24 ساعته بستری کنیم، ویدیو از اونها ضبط بکنیم، از حرکاتشون، از حملاتشون، تا یک حمله رو بتونیم بگیریم و اون رو ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم آیا واقعا تشنج هست یا نه. ما یه اختلالی داریم به نام وحشت خواب در کودکان 10 تا 20 ساله، در کودکان حدود تینیج که میشه مثلا 10 تا 12 13 سال، تا حتی 20 سالگی هم ممکنه این ادامه پیدا بکنه. فرد از خواب بیدار میشه و فقط وحشت میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، تعریق شدید داره و با علائم سمپاتیک. دقیقاً ما همین حالت رو در همون گروه سنی در تشنج‌های قسمت قدام مغز داریم که تشنج‌های خانوادگی هستن، فقط انحصاراً حین خواب اتفاق می‌افتن و همین تظاهر رو هم دقیقاً دارن.
بله.
شاید یه سری تفاوت‌های خیلی ریزی بشه به درصد فوق تخصصی کمک بکنه به اینکه ما این دو رو از هم افتراق بدیم. بنابراین هر کسی که به قول شما دست و پا زد و افتاد زمین، این تشنج نیست. ما گروه زیادی از اختلالات استرابی داریم که اینها اگر حاد بشند و به صورت حملات پنیک یا حملات هراس بخوان تظاهر پیدا بکنن، کاملا میتونن فرد ظاهرا کاهش هوشیاری پیدا بکنه، دست و پا بزنه، کف از دهنش بیرون بیاد، حتی کنترل ادرارش رو از دست بده تو اون حالت، حتی زبانش رو میتونه، کاملا تظاهرات مشابه تشنج رو داشته باشه، در حالی که اگر ما موفق بشیم این حمله رو در حالی که داره نوار مغز از مریض ثبت میشه بتونیم ثبت بکنیم، میبینیم که مغز هیچ گونه فعالیت تشنجی نشون نمیده و اینها اکثرشون حملات روانی هست.
بله.
درمان اینها کاملا جدا، کاملا متفاوت از بیماری سر یا تشنج هست. بنابراین این نکته خیلی مهمی هست که ما یک گروه بزرگی از حملات حرکتی غیر طبیعی همراه یا غیر همراه با کاهش سطح هوشیاری داریم در بیماران که اینها تشنج یا سر نیستند و گروه دیگری هستند.
اگر آقای دکتر اجازه بدین، مسئله تشنج و مرگی در اطفال و کودکان را هم مورد بررسی قرار بدیم که اقسام و انواعش ممکنه که در اطفال هم دیده شود. اگرچه خب بس خیلی مفصل هست، اما در این رابطه اگر برای پدر و مادرها معلوماتی ارائه بکنین، هرچند جزئی بسیار میتونه که کمک بکنه.
بله، ببینید، ما از یک روزگی در نوزادان حتی یک روزه تشنج هایی داریم که بروز میکنه، معمولا اختلالات الکترولیتی و یه سری بالا پایین شدن های یون ها یا بعضا کمبود ویتامین ها. اینها میتونه در روزهای اول تشنج ایجاد بکنه. از روز 4-5 به بعد باز دو مرتبه یک سری علل دیگه میتونن باشن. اگر نوزادی از یک مادری که معتاد به مواد مخدر باشه متولد بشه، بعد از 3-4 روز اون ماده مخدری که از طریق مادر وارد خونش میشده این ته میکشه، به قول معروف علائم ویدراوال یا قطع اونها میشه، خود این تو تشنج ایجاد بکنه. عفونت هایی مثل عفونت های مغزی نظیر مننژیت، آنسفالیت، عفونت های ویروسی یا باکتریایی، اینها میتونن تشنج ایجاد بکنن. اختلالاتی که ممکنه در کودکان پیش بیاد، بالا رفتن بیلیروبین یا زردی های نوزادی، اگر اینها درمان نشن ممکنه رو مغز اثر بذارن، اونها میتونن منجر به یک سری اختلالات بشن که میتونه تظاهراتش تشنج هم باشه.
بله.
و سندروم های ژنتیکی هست که میتونن اینها در سنین کوچیکی حتی زیر یک سال شروع کنند. بعضی تشنج های بسیار بدخیم هست، مثل اسپاسم شیرخارگی یا اسپاسم تشنجی، که این میتونه در حدود 6-7 ماهگی آغاز بشه و که در زیر یک سالگی بچه رو دچار توقف رشد تکاملی، تشنج های مختلف مقاومه به درمان بکنه، که این سندروم در واقع وست بهش میگن.
بله.
یا قبل تر از اون سندروم اوتوهارا میگن. حالا من نمیخوام زیاد وارد مباحث خیلی تخصصیش بشم، اما تشنج در سن در از چند روزگی تا چند سالگی وجود داره، همینطور ادامه پیدا میکنه. ما تقریبا از سن 20 سالگی تا 30-40 سالگی 50 سالگی یه خورده آرامش رو داریم در اون گروه های سنی، و بعد باز یک سری تشنج های دیگری داریم که در دهه پنجم عمر ممکنه که حتی ژنتیک باشن و اینها باز بروز پیدا کنیم، یا تشنج‌ها که در کودکی بودن و در اون فاصله 20 سالگی به بعد دیگه تخفیف پیدا کردن دوباره میتونن بازگردن.
بله.
و همینطور تشنج‌های ثانویه که در گروه سنی بزرگسالان داریم که حالا بهش نمیپردازیم. در سن کودکان من 3 تا تشنج خیلی مهم رو فکر میکنم لازمه اینجا ذکر بکنم، به خاطر اینکه تظاهراتش تظاهرات ظاهری تشنج معمول نیست. بنابراین اگر کسایی که ما رو میشنون پدر مادر یک کودکی احتمالاً 6 ساله تا 12 ساله باشن، شاید از شنیدن این حرفا سود ببرن، و اگر خدای نکرده در بچه‌شون این علائم رو دیدن، بدونن که این علائم میتونه علائم سر باشه و باید حتما مراجعه بکنن به متخصص سر یا متخصص مغز و اعصاب یا متخصص کودکان. ببینید، یکیش سر پنهان یا سر ابسنس هست.
بله.
حدود سن 6 سالگی شروع میشه. فقط در روز چندین بار بچه برای 2 تا 3 ثانیه، تاکید میکنم زیر 10 ثانیه اتفاق میفته، این بچه فقط محو میشه برای چند لحظه. حتی ممکنه شما تو ظاهرش هم حتی یه خیرگی کوچیک متوجه نشید. معمولا تظاهراتش به این شکل که معلم بچه توی مهد کودک یا توی پیش دبستانی ممکنه با پدر مادر تماس بگیره، بگه مثلا این بچه یه وقتایی یه وقفه هایی داره، انگار یه چیزی رو اون وسط یاد نمیگیره، یا موقع دیکته نوشتن بچه ها ممکنه بعضی کلمه رو جا بندازن، چون دقیقاً تو اون 2-3 ثانیه هیچ چیز نمیشن، کاملا ارتباطش با محیط قطع میشه. خیلی وقتا من خودم چند مورد داشتم که بچه ها به عنوان بیش فعالی درمان شد تا سن بالا. چرا؟ چون شما فرض کنید بچه کوچیکی که تو کلاس نشسته معلم حرف میزنه، چون این تشنج سر ابسنس در روز ممکنه تا 300 بار دفعاتش بسیار زیاده، گرچه کوتاه هست. بنابراین بچه نمیتونه یه ارتباط یک ساعته رو از نظر آموزشی با معلمش یا آموزش دهندش حفظ بکنه. بنابراین چون ارتباطش قطع میشه، ناخودآگاه با این بغل دستی صحبت میکنه، با اون بچه شیطونی میکنه و میگن این بچه بیشتر کلاس گوش نمیده، توجه نداره، بیماری کاهش توجه رو ممکنه براش تشخیص بدن و تحت درمان اون داروها قرار بدن، در حالی که این بچه به سر ابسنس یا سر پنهان مبتلا هست.
بله.
سر دیگه‌ای که بسیار بسیار باز مهمه و معمولا مغفول واقع میشه، سر میوکولونیک جوانان هست. سن شروع این سر معمولا بین 11 تا 19 سالگی هست، در پسرها و دخترها اتفاق میفته و برتری سنی آنچنانی نداره. به این صورت هستش که یک پرش هایی به صورت تک پرش که معمولا من دیدم تو جامعه ما این پرش ها رو به عنوان تیک تلقی میکنن، میگن بله بچه ما مثلا یه تیکی هم تو دستش داشت، در حالی که خود اینها این تیک ها به اصطلاح تشنج هستن.
بله.
یه پرش های تکی به خصوص صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب اتفاق میفته این پرش ها، و شروع این سر با این پرش‌ها هست. متاسفانه چون آگاهی افراد نسبت به این پرش‌ها پایینه، مغفول واقع میشه، میگن یه تیک ساده است، مال اعصابه و بهش نمیپردازن. متاسفانه 80% کسانی که این تیک‌ها رو دارن در یک دوره از عمرشون در آینده حمله تشنج بزرگ رو تجربه میکنن، و وقتی حمله تشنج بزرگ پا به میون گذاشت، این افراد تازه مراجعه میکنن و میگن اولین تشنج ما مثلا سن 15 سالگی بود، در حالی که تیک ها رو از سن 11 سالگی بچه داشته. پس این تیک ها رو هم خواهش کنم جدی بگیریم، مخصوصا صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب.
بله.
و تشنج آخر که سومین تشنجی هست توی این افراد، توی این گروه سنی کودکان و نوجوانان دیده میشه، همون حدود 9 سالگی سن شروعش، بهش میگن سر رولاندیک یا سر در واقع خوشخیم مرکزی گیجگاهی، که این سر هم انحصاراً در هنگام خواب اتفاق میفته. ابتدای خواب یا انتهای خواب قبل از بیدار شدن معمولا اتفاق میفته. تظاهرش به صورت حرکت‌های پرشی تو نیمه صورت بچه و آبریزش دهان هست.
بله.
خیلی وقتا پدر مادر چون بچه خواب هست اینو متوجه نمیشن، فقط میبینن که روی متکای بچه بزاقش ریخته شده. اینها در معرض این هستن که احتمال داره این سر رو مبتلا باشن. این سر سوم خدا رو شکر سر بسیار خوشقیمیه، به اکثر داروها خیلی خوب پاسخ میده، اما همینها هم حدود 9% سرهای بزرگ رو جبه میکنن که البته اون سرها هم از بین میرن بعد از بلوغ اگر هوشیار باشن و درمان مناسب انجام بدن.
بله.
فکر میکنم این سن و سر به خاطر شرایط خاصی که داشتم خیلی مناسب بود که گفته بشه، امیدوارم دوستان توجه کرده باشن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. تا حالا هیچ وقت شده که احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامت‌های بسیار شایع هستش که میتونه پیش‌زمینه‌اش یک سری از بیماری‌ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامت‌هایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم‌ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس می‌کنن خستن، رنگ پریده است، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کم خونی، یکی از اون علت‌هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمه به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن. در واقع اورورکینگ یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم ها، اونایی که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه هفت سلا هست با پزشک در ارتباط باشید.
سپاس از آقای دکتر یار احمدی. تشکر از شما عزیزان شنونده. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاییز در کابل قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که حامد و ناهید بعد از گذشت نزدیک 20 سال به کابل می آین. ناهید وقتی ریزه بوده کابل ترک کده و به اروپا رفته. حامد وضع مالی خوب داره و در یک شرکت معتبر کار می کنه. اونا با ای که بچه ندارن اما زندگی مشترک خوبی دارن و ناهید از زندگیش بسیار راضی است. ناهید علاقه زیاد به موسیقی داره و در اروپا عادت داشته پیانو بزنه. حامد وقتی علاقه ناهید میبینه، برای ای که در کابل حوصله‌اش سر نروه برای او یک پیانو تهیه میکنه. نوشین، دوست ناهید، از زندگی مشترکش با شوهرش ناراضی است و همیشه به ناهید میگه که قدر زندگیش و شوهر خوبی که داره را بدانه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
نایی جان.
بله.
ای روزا که کلش در خانه هستی؟
امروز همراه نوشین رفته بودیم بازار. خیلی بیروبار بود. واقعا فضا اینجا با انگلیس فرق میکنه حامد.
حال خوب است یا بد؟
خوب است، البته بر کسی که اینجا عادت کرده باشن. من در بیروبار بخی گنگس میشم، اوشپرک میشم، نمیفهم که چی باید بکنم. هیچ وقت قدر آدم یک جایی ندیده بودم.
ناهید جان، تو هم کم کم به خیر عادت میکنی.
راستی حامد، یک چیزی.
چی شده؟
یک نفر صدای پیانو زدن مرا شنیده. خو، یک دختر است. خب داشته تیر میشده، صدایش شنیده، میخواست ببینم میتونم براش پیانو یاد بتم یا نه.
یعنی شاگرد داشته باشی؟
درست مثل وقتی که بیرمنگان بودیم، اونجا هم چند تا شاگرد داشتم. یادت هست؟
یادم هست. عزیزم، متوجه نیستید ما کجا هستیم؟ اینجا فرق میکنه، اصلا موجه نیست یک زن پیانو بزنه، چی برسه به ای که شاگردم داشته باشه.
ولی من قبول کردم که دختر از سبا صبح بیایم.
میگم ناهید جان، تو خود قبول کردی، چرا با من مشورت میکنی؟ حالی
هوشم است، میدانم اینجا فرق میکنه.
من میترسم نایی جان تو خودت امرای این پیانو به کشتن بیتی. گناه خودم بود، او را من برات خریدم. نه
نوشین میگه شوهرت تو را خیلی دوست داره که تانسته این پیانو را برات تهیه کنم.
معلوم است که دوستی دارم عزیزم، حالی هم پروا ندارم، فقط خوشت باشه چی میکنی. خب وقتی پیانو میزنی کل کلکنها را بسته کو صدایش بیرون نروه.
بچه شم هوشم هست. کم کم داشتم به کابل عادت میکردم. روزها با سرعت سپری میشدن و پاییز پر رنگ تر میشد. نوشین هر چند روز یک بار میامد و از زندگیش ناله میکرد. از آرزوهایی میگفت که هیچ وقت برآورده نشدن. رونا هم روزای یک شنبه میامد تا برش پیانو درس بدم. دختر کمگپی بود و البته خیلی هم با استعداد. آفرین، خیلی خوب است، شاباست، عالی بود.
تشکر.
نگم رونا، تو خیلی دختر با استعداده هستی، خیلی خوب داری پیشرفت میکنی و حتما ادامه بدی.
تشکر، شما بسیار دلسوز و صبور هستی نای جان.
خواهش میکنم عزیزم. اه، حامد هست. چطور امروز زودتر آمده خانه؟ البته قرار است که با هم بریم بازار.
چقدر خوب.
سلام علیکم.
سلام حامد خان.
سلام.
سلام.
کجا میری عزیزم؟
میرم دو خانه عزیزم، شما راحت باشین، مزاحم تدریس خودت نمیشون.
ببخشین، من دیگه کارم تمام شده بود، داشتم میرفتم خانه.
بسیار خوب، فعلا با اجازتم.
خواهش میکنم. میبخشین آی جان، من
جان.
احتمالا هفته دیگه نتونم بیایم.
چرا؟
راستش چطور بگویم، قرار است برم خواستگار بیایه.
خواستگار؟ واقعا؟ خیلی تبریک باشم.
چی؟ با چی شنیدم؟ خواستگار؟
رونا جان، گفتی که برات خواستگار میایه؟
بله.
چیزی شده حامد جان؟
نه، هیچ، هوشم نبود، بسیار میبخشین.
عجیب است، فکر نمی کردم که گپای ما رو بشنوه.
پروا نداره، به هر حال یک مدتی درگیر هستم.
خیلی برات تبریک میگم عزیزم.
خب هنوز خواهی چی معلوم نیست، راستش بچه کاکای من.
خب
میگه من رو خیلی خوش داره، اما من خیلی حسی به اون ندارم.
یعنی دوستش نداری؟
مهم نیست، من باید برم. میگم حیات خانه تان پر از برگ شده، برگهای زرد و سرخ و خیلی مقبول شده. خوب از چند تا عکس از خودتان بگیرین.
درست است، مخصوصا طرف دیگر نزدیک غروب خیلی مقبول میشم.
درست است، من باید برم نایی جان.
برات آرزوی خوشبختی میکنم عزیزم.
تشکر،
بامان خدا.
خدا نگهدار.
خب چی شد عزیزیم؟
او چیزی که میخواستم و نداشت.
نداشت؟ خیلی بریم خانه؟
ما چالان کو بریم.
بریم. راستی نای جان، یک گپ را من میخواستم برات بگویم.
چی؟
چند روز دیگه من بخیر باید برم بیرمنگام.
ای خیلی چرا زودتر نگفتی؟ من یک کد کار دارم.
نه، من عزیزیم تنها میخواییم برم.
چی؟ تنها؟
باور کن همه چیز یک دفعگی شد. یک جلسه فوری داریم، باید برم چند تا قرارداد امضا کنم. زود پس میایم بخیر.
زود یعنی کی؟
شاید یک هفته یا شاید هم 10 روز.
آخه من تنها چی کنم حامد؟ من میترسم اینجا تنها باشم.
یه گپا چیست عزیزیم؟ من که برات گفتم زود پس میایم.
اگه اینجا اتفاق بد بفته برام چی؟
نه، خاطر جمع باش، اتفاق نمیفته. ای اگه هفته از خانه بیرون نرو، هرچی بکاره است من خودم برات میخرم. اگرم ترسیدی بگو نوشین جان بیا پیشت.
اگه شوهرش نمان چی؟
من با رسول جان گپ میزنم که بان نوشین بیا اینجا پیشتو بانه. چطور است؟ میتونی در این مدت مطالعه کنی، پیانو بزنی، به کارهای عقب افتادت برسی.
کاش منم امرای خودت میبردی
عزیزم. گفتم که یک سفر کاری است.
جز اینکه عذاب شوی هیچ چیزی برات نداره آخه.
حامد
زود پس میایم دیگه، از هیچ چیزی هم نترس. خب
حامد صبح زود کابل ترک کرد. مماندم و یک کود دلتنگی. حامد همه کس ما بود. من جزو هیچ کس دیگر نداشتم. حتی نمیتونستم لحظه ای را بدون او تصور کنم. در نبود حامد حولی خانه را جارو کردم و برگا را جمع کردم. ساعتها پیانو میزدم، اما هرچه قمی گذشت تنهایی غلیستر میشد. سلام نوشین جان.
سلام.
بیا داخل.
میگم میتونم امشب پیش تو باشم؟
معلوم است که میتونی، خیلی هم خوش میشم. خودت که میفهمی که من تنها هستم.
امر رسول جنگ کردیم.
چرا؟
فکر میکنی چرا؟ سایکو طرف کفشای کوری بلند من. سایکو
چقدر مقبول است.
میفهمی چی میگه؟ میگه اینا رو بنداز دور، اصلا میگه آتشش بزن.
آخه چرا؟
چرا نداره؟ چون هم کوری بلند است، هم رنگش سرخ است، هیچ به سلیقه من احترام نمیمانه. البته گناه ماست، وقتی با یک آدم اطرافی ازدواج میکنی ازی بهتر نمیشه دیگه، چه توقعی داشته باشم؟
حالا چرا اینجا استاد هستی؟ بیا بریم داخل، خنک است. بریم که برای چای دم کنم، یک پیاله چای هم رایم بخوریم. باز او وقت میتونی تا صبح هم رایم گپ بزنیم.
میفهمی دلم میخوای بشینم و زار زار گریه کنم. میگم مگه گریه کنم تو حالت بد نمیشه؟
نه عزیزم، هرچقدر دلت هست گریه کن.
خیلی یک کار دیگه میکنیم، اول چای میخوریم بعد از میشینم گریه میکنم. خوب
بسیار خوب بریم.
میگم چه حیات تمیز و دلواز داری. چه تو اولی رو پاک ستره جارو کردی؟
وای نگو،
بل میزن
کمرم شکست. باور کن اولی کلان از یک ساعت جارو کردن و پاک کردنش طول میکشن.
آه معلوم دارست دیگه، اما خوب پاک و ستره شده، دلواستر شده، مقبولتر شده. میگم کاش که هوا گرم میبودم اینجا میششتیم.
راست میگیم،
حالا که هوا سرد است بریم داخل.
بریم عزیزم بریم.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد بشنوید.
عصرتان بخیر باشه عزیزان. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
سلام. سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخیلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌گاه های زیستکره ایران میپردازیم. ذخیره‌گاه های زیستکره در یک تقسیم بندی مورد توافق بین المللی برای پاسخگویی به موزل مهم دنیای امروز، یعنی جلوگیری از تغییرات برگشت ناپذیر و بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی در عین بهره‌برداری از طبیعت شکل گرفتند. سازمان یونسکو تا کنون 12 ذخیره‌گاه زیستکره را در سرزمین ایران ثبت کرده که یکی از بکرترین و زیباترین اونا مجموعه جنگل‌های درختان سرسبز ساحلی مانگرو یا هررا و تالاب بین المللی خورخوران است. در برنامه امروز با این ذخیره‌گاه مهم آشنا می شویم. همراه ما باشید. ذخیره‌گاه هررا و تالاب خورخوران تنها منطقه حفاظت شده از جنگل‌های مانگرو در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که در 25 کیلومتری بندر قشم و 15 کیلومتری بندر عباس در جنوب ایران واقع شده است. طول ذخیره‌گاه حدود 150 کیلومتر و مساحتی بیش از 85 هزار هکتار دارد که بیش از 6300 هکتار آن را جنگل‌های هررا تشکیل می‌دهند. این ذخیره‌گاه از نظر زمین شناسی در ادامه کوه زاگرس قرار گرفته است. در شمال منطقه کوههای بلند با ارتفاع حداکثر 2347 متر قرار دارد که به دشت‌های ساحلی متصل شده است و در این فاصله گسل‌های متعددی وجود دارد. این منطقه در سال 1976 میلادی به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره پذیرفته و ثبت شد و در سال 1977 نواحی بکر جنگل‌های مانگرو، گلزارها و نهرها در تنگه خورخوران با عنوان تالاب مهم و با ارزش بین‌المللی به ثبت کنوانسیون تالاب‌ها رسید. ذخیره‌گاه هررا دارای آب و هوای گرم و مرطوب و جزو مناطق بیابانی گرم شدید است. میانگین طولانی مدت بارش سالانه در بندر عباس 146 میلیمتر و دمای متوسط سالانه آن 27.2 درجه سانتیگراد است. بیشترین مقدار بارش در ماه‌های جنوری و فوریه است. تابستان این منطقه بسیار خشک است. گرمترین ماه سال جولای با دمای متوسط 34.5 درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال جنوری با دمای متوسط 18.1 درجه سانتیگراد است. از نظر پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده هررا شامل دو گونه است: جوامع گیاهی شورپسند که در نواحی ساحلی گسترش دارند و بعضن با بوته‌های گز همراه هستند و یا گونه هررا که عمده پوشش گیاهی این ذخیره‌گاه و با وجود آورنده جنگل‌های انبوه است. هررا گیاهی از تیره شاهپسند است. دانه آن روی درخت مادر می‌روید و نهال تولید می‌کند. سپس از درخت جدا می‌شود و داخل مرداب می‌افتد. گیاه هررا برگ‌های با ظاهر بیضی شکل و قاعده باریک روی سبز و